بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رواياتی که با اون استدلال کرده بودن بر این که نیت المعصیه عقاب آوره خواندیم. دو روایت احتیاج به یک متمم دارد. یکی روایت نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. عرض کردیم این متن روایت غریبه، یعنی یه روایتیست که طبع انسان این روایت را نمیپذیرد. عقل انسان، علمای ما آمدن معنا کردن تا این غرابت را از بین ببرن. غرابت یکی از وسائل ضعف حدیثه. اگر مضمون حدیث مضمون غریبی باشد که با سایر موازن تطبیق نکند، میگن حدیثان غریب. یا تفسیر کردن به کمیت، میگن نیت مؤمن کمیتش بیش از عملشه. یا توجیه کردن بر این که نیت ریابردار نیست، عمل ریابرداره. این توجیهیست. علاوه بر این سند روایت هم ضعیفه، بنابراین روایتی که غرابت دارد دو جورم توجیه کردن، سندش هم ضعیفه، نمیشود با این روایت بر یک مسئله فقهی استدلال کرد که نیت معصیت خودش گناه است و عقاب دارد و استغفار. روایت دیگر که دیروز ماند اون این است که خلود در آتش یکی از اشکالاتی است که در علم کلام مطرح میکنند که این کافر 70 سال گناه کرده اما بی نهایت میسوزد، کیفر با عمل تطبیق نمیکنه. در کتاب‌های کلامی این اشکال را دارند. ائمه ما توجیه کردن، فرمودن به خاطر این که نیت این آدم ولو 70 سال عمر کرده، اما نیت این آدم این بود که اگر تا آخر دنیا بماند گناه کند. از این نظر میگن عرض کردم خدمتتون که اینها مخلدن. چرا؟ چون نیت گناه خالدن داشت، کیفرش هم خالدن. خب البته این هم روایتیش، باید سندش را دید. سند ضعیفه. دوتا زیدی در اینها هستن که توصیف نشدن. بهتر از این اشکال کلامی را از راه دیگر حل کنیم. اگر این روایت از نظر سند درست شد، خب مسئله است. اما از نظر سند درست نیست. حسین ابن خالد ضعیفه در سند. عرض کردم یکی دیگر زید بن بطری. از راه دیگر می شود اشکال کلامی را برطرف کرد. اون این است که عذاب آخرت در حقیقت نفس این عمل انسان است در دنیا. جناب عالی نماز میخونی، نماز یک لباس دنیوی دارد. اون این است که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. همین نماز در برزخ و در آخرت وجود دیگری دارد به نام نورانیت. شیء ممکن است در دو موطن دو نوع تجلی داشته باشد، در دنیا یک تجلی، در جای دیگر تجلی دیگر. اون آیه کلمه را بفرمایید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها على وجوههم. بعد میگه هازا ما کنزتم، یوم یحما بها على وجوههم و جباههم. همین آتش، همین طلا و نقره این جهان در اینجا صفرا و فوق آن لونها کسر در ناظرین. انسان از کنار زرگری ها که رد می شود، این همه جواهرات می بیند، به یاد اون آگه می افتد. چیه؟ صفرا و فوق آن لونها کسر در ناظرین. اما همین طلا و نقره در آخرت آتش می‌شود. هازا اینی که الان پیشانی تو را داغ میکنیم، جباه و اطراف را داغ میکنیم، ما کنزتم، همون گنج دریاست. بنابراین ممکن است بگیم عذاب اخروی من باب تقسیم اعمال است. عمل انسان در این جهان یک بروزی دارد و در آخرت بروز دیگری دارد. قرآن می فرماید روزگاری میاد که عمل خودشون را حاضر می بینند. حاضرن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن، گاهی حاضر. بنابراین ما اشکال کلامی را رفع میکنیم، بگیم اگر میبینید آتش مخلد است، این خلود و این آتش همون اعمال دنیوی این آدم است که با مزاج این آمیخته شده، به گردنش آمیخته شده، در آخرت هم با همون عملی که خود انجام داده است محشور میشود. و به تعبیر دیگر آقای سعید العلماء، و به تعبیر دیگر آتش دوزخ جنبه قراردادی نیست تا بگید خدا این قراردادش عادلانه نیست، بلکه این لازمه وجود انسان با این عمله. بل اگر اجرت عوض این که خواه دوزخی باشد خواه بهشتی، اگر قرار دادی بود، حق با شماست. این 70 سال عمر کرده، باید مادام الارض کرم خدا هست این بسوزد. و اما اگر جنبه قرار دادی نباید. این عمل در این جهان یه وجودی دارد، در آخرت وجود دیگر، و این لازمه وجود اوست. هر کجا برود این به دنبالش هست، در برزخ هست، در آخرت هست. تم الکلام در ادله مخالف. در مقابل این روایات که در حقیقت میخواد بگد نیت المعصیه گناهه، روایاتی داره آشکارا بگد نه، نیت معصیت گناه نیست. البته حاکی از شرارت هست، از خباست هست، از نادرستی درون هست، اما حق تعالی نمی نویسد. این روایات در جلد اول وسائل ابواب مقدمات عبادات باب ششم یادداشت کنید، روایت 7, 8, 20, 21, 24. الان من بگد براتون 5 روایت بخوانم، ببینید که این روایات حاکی از آن است که نیت المعصیه حاکی از بدی طرف هست. و اما دا یکتب، این روایت 7 از باب 6: روایت سندش خوبه. ان عدت من اصحابنا، گاهی آقایان سوال میکنن این ادها چیست، که مرحوم کلینی میگد ان عدت من اصحابنا. کلینی سه تا اده دارد. برای تشخیص این ادها از راوی بعدی باید بفهمیم. راوی بعدی ان احمد ابن ابی عبدالله، از این میفهمیم که این عده چند نفرن و چه کسانی هستن. در کتاب کلیات فی علم الرجال هر سه عده را نوشتیم. اونها که از احمد نقل میکنن کیا هستن، اونهایی که از دیگری نقل میکنن کیا هستن. ان احمد ابن ابی عبدالله، این کیه؟ احمد ابن ابی عبدالله این صاحب محاسنه، توجه فرمودی، صاحب محاسنه. عرض کنم ابی عبدالله میگن، گاهی هم اسم خودش رو میگن، اسم خودش کلمه، احمد ابن محمد ابن خالد، اسمش محمد، کنگهش ابی عبدالله. ان عثمان ابن عیسی، این وفاتش در 209. ارز کنم ان سماعت ابن مهران، این واقفیه. ان ابی بصیر، خب واقفیست که سقه هست. ان ابی عبدالله، ان المؤمن لیهم بالحسنه، هم یهم ولا یعمل بها. بگد انشاءالله هر روز میخوام درس بیام، مرکب بیام، نه اینکه یه روز بیام یه روز نیام، نه انشاءالله قول میدهم سال 72 92 تا 93 هر روز مرکب بیام. خدا فتکتب له حسنه و این هو عملها کتبت له عشر حسنات. اصل نیت حسنه داره، عمل کند 10 تا. شاهد در دو میگه و ان المؤمن لیهم بالسیئه ان یعملها فلا یعملها فلا تکتب علی. دست کرده گناه کند اما موفق به گناه نمی شود فلا تکتب علی. روایت صریحه. روایاتی که دیروز خوندیم اصلا دلالت اونها مخدوش بود، تنها یک روایت دلالتش درست بود که نیت عرض کنم خدمت مؤمن خیر من عمله، نیت کافر شر من عمله. اما این روایت صریح است که اگر نیت بد کرد انجام نداد لا تکتب علی. روایت موثقه. چرا موثقه هست؟ چون غیر امامی در سند باشد می شود موثقه. روایت دوم، روایت 8 این باب، سند را می خوانم. ان علی ابن ابراهیم، که در این شیخان مدفونه پشت شیخان، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، قبرش روشن نیست، ان ابن ابی عمیر بغدادی 217 فوت کرده، ان جمیل ابن دراج یا دراج از شاگردان جوان امام صادق، ان بکیر ابن ان بکیر، ان ابی عبدالله، این فتحیه ولی موثقه است. او ان ابی جعفر، ان الله تعالی قال لآدم یا آدم جعلت لک ان من هم من ذریتک سیئتا لم تکتب علیه. نیت لا تکتب و این عملها کتبت علیه سیئه و من هم منهم بحسنت فإن لم يعملها كتبت له حسنه و إن هو عملها كتبت له عشرا مراحل التفات خدا را عفو خداست. نیت المعصیه لا تکتب اما نیت الحسنه تکتب. این روایت دو. روایت بیست همین باب و فی التوحید، توحید مرحوم صدو. اجازه میدی در وسط یک عرض کنم، جمله معترضه عرض کنم. در یه زمان دو تا توحید نوشته شده، یکی توحید صدوق، یکی توحید ابن خزیمه هست. توحید صدوق مال باز، توحید ابن خزیمه مال اهل سنت. ابن خزیمه در 411 در 311 فوت کرده. صدوق اعلی الله مقامه در 381 معاصر نیستن ولی متقاربن. این دو تا توحید را کنار هم بگذاریم. اولی مملو از علم و معارف و تنزیه خدا، دومی مملو از تقسیم و تشبیه و مسائلی که غالبا اسرائیلیاته. این دو تا توحید را کنار هم بگذاریم، توحید صدوق، توحید ابن خزیمه. معمولا سعودی ها توحید ابن خزیمه را گاهی مجانی هم میدهن، خیلی کتاب عظیم است در نظر اونها. اولی برگیست از معارف اهل بیت، دومی هم ببینید که چه روایاتی هست که از کنم به قدری بد است که مردشور به حال مرده گرگه میکنه. رازی در تفسیر خودش در سوره شورا در تفسیر این آیه لیس کمثله شی، به قدری بدگویی از ابن خزیمه و توحیدش میکند، میگد آدم احمق و ابلهی بوده. خب عرض کردم روایت بیست توحید، محمد ابن موسی ابن المتوکل شیخ صدوقی، عن السعدابادی، عن احمد ابن ابی عبدالله همان محاسن، عن ابیه محمد ابن خالد، عن محمد ابن ابی عمیر صغر، عن حمزت ابن همران، همشون خوبن. عن ابی عبدالله، من حمّ بحسنت فلم یعملها کتبت له حسنه فإن عملها كتبت له عشرا و یضاعف الله لمن یشاء الى 700 و من هم بسیئة فلم یعملها لم تكتب عليه حتی یعملها. ظاهرا این روایت همان روایت اول اما به دو سند نقل شده. روایت دیگر روایت 21 همین با این روایت هم روایت مفصلی است. عرض کنم خدمتتون که جای حساسش میکنم. عبدالله ابن جعفر الهمیری فی قرب الاسناد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدت ابن صدقه، عن جعفر ابن محمد. چرا میگن قرب الاسناد؟ مؤلف به دو واسطه از امام نقل میکنه، اسنادش قریبه، میگن سناییات. در علم حدیث ارزش دارد اگر راوی سنایی باشد، سلاسی باشد، خیلی ارزش داره، تا خماسی و سداسی. هر که بتوانن سند را کمتر کنن از اشتباه پرهیزش بیشتره. لو کانن نیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لأخذ کل من نوا از زنا به زنا و کل من نوا از سرقه به سرقه و کل من نوا القتل بالقتل ولكن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه. میگه اگر بنا باشد که نیت را بگیریم، پس اون کس که نوا از زنا بگیم زنا کرد، نوا القتل بگیم کشته، نوا الربا ربا خورده، خدا چنین کار نمیکنه، این خلاف عدل. این نیت کرده است، عمل نکرده است. اون که شرع مقدس حرام کرده، عمل را حرام کرده، نیت را حرام نکرده. این روایات ظاهرن یه روایت دیگر همان روایت 24 محمد ابن الحسن فی المجالس والاخبار. مرحوم شیخ طوسی کتابی دارد به نام عمادی و مجالس. فرق عمادی با تقریرات حالا چیه؟ هر دو را استاد میگن، شاگرد می نویسد. گاه میگن عمالی، مجالس عمالی، الان میگن تقریرات. فرقش چیه؟ اگر به نام استاد باشد میشه عمالی، میگن عمالی مرحوم سید مرتضی، عمالی شیخ طوسی تقریر کرده، شاگرد نوشته، اما به نام استاد. اما اگر نه، شاگرد بنویسد و به نام خودش باشد، میگن تقریرات. این عمالیه. به اسناده عن ابی ذر عن النبی فی وصیت له یا ابا ذر هم بالحسنه هم امره هم یهم امرش هم مد یمد مد هم بالحسنه و این لم تعملها لیکن لا تکتب من الباطلی. البته این عرض کنم راجع به حسنه است، نباید این را آورده باشیم. یه روایت دیگر هم در باب هفت هست، دیگه آقلون خودشون ببینیم. حالا چه کنیم؟ آیا روایات اولا را بگیریم یا روایات طائفه دوم؟ ما باشیم بگیم اصلا روایات اولا دلالتش تام نیست، فقط یه روایت دلالتش تام بود که گفتیم این غریب است، هم سندش ضعیفه و هم غریب. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله. فقط همین عرض کردم. یکم اون روایت عرض کردم چرا در آتش خالدن؟ چون نیت گناه کردن. فقط این دو روایت دلالتکی دارن، اصلا بقیه روایات دلالت نداشت. چه کنیم؟ آقایان در کتاب تعادل و ترجیح گفتن ازا تعارضت طائفتان، اونی که اسره هست روشن تر است اونه میگیریم، بینی و بین الله طائفه دوم اسره و روشن انگوش روی درد گذاشته که نیت المعصیتی لا تکتب. من باشم چنین میگیم، میگیم روایت طائفه دوم مقدمن علی طائفه الاولا. چرا؟ لضعف الدلاله فی طائفه الاولا و قوت الدلاله فی طائفه الثانیه. ما اینو میگیم. ولی شیخ انصاری مثل که هر دو را مساوی گرفته، بینهما جمع کرده، دو جور جمع کرده. شیخ انصاری مثل ما نیست. من عرض کردم طائفه اولا دلالتش ضعیفه الا دو حدیث، اون هم سندش ضعیفه و دلالتش هم غریبه. بنابراین طائفه دوم خیلی واضح و روشن سندن و دلالتن، بحتن طائفه دوم مقدمن علی طائفه الاولا. اما شیخ انصاری اهل الله مقامه دوتا جمع کرده، گفت که طائفه اولا که میگن نیت المعصیه معصیتون، چوب و چماغ دارد، این مال اون آدم است که نیت معصیت کرد ولی در وسط عاجز شد، در وسط ناتوان شد. این چوب و چماق داره. اما اون که میگه نیت معصیت چوب و چماق نداره، اونی که نه، در وسط آگاهانه کنار رفت، آگاهانه کنار رفت، دید نه بابا کار بدی است و اختیاراً کنار رفت. پس هر دو کنار رفته، اولی ناتوان شده کنار رفته، دومی با توانایی کنار رفته. شاهد بر این اون روایت را بیارن که رسول خدا گفته در کتاب جهاده، فرمود اذا التقى المسلمان بسیفهما فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار. اذا التقى المسلمان بسیفهما فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار. قیل یا رسول الله ذاک القاتل، این آدم کشته، فما باد المقتول فبد لأنه اراد قتله، میخواست بکشد اما نتونست بکشه. بنابراین هر دو کنار میروند. اگر روی عجز کنار رفت مثل این حدیث، گناه داره. اما اگر نه، آگاهانه کنار رفت، اون گناه نداره. طائفه اولا مال عاجزه، طائفه دوم مال کسیست که آگاهانه کنار رفته. گناه از علیه که اصلا این حدیث ارتباطی به مسئله ما نداره. این آدم نیت معصیت نکرده، معصیت کرده. کی بگد نیت معصیت؟ معصیت نیست، نیت نیست، معصیته. چرا؟ اخافت المسلم حرام. مرحوم شیخ حر عامری در کتاب حدود بابی دارد، باب اخافت المؤمن. این آدم مقتول که شمشیر کشیده میخواد او را بزند، این مصداق اخافت المؤمن و اخافت المؤمن من المعاصی. بنابراین اگر حضرت بگه هر دو چوب و چماق دارن، هر دو گناه کرده، یکی کشته، دیگری هم مسلمانی را اخافه کرده. اصلا اخافه مسلم، تهدید مسلم به سیف، یکی از محرماته. بنابراین این روایت که شیخ اعلی الله مقامه وجه جمع قرار داده، از ما نحن فیه بیرونه. ما نحن فیه تجربه در یعنی چه؟ اندیشه گناه باشد اما خود گناه نباشد. این خودش، مقتول خودش گناه کرده، همین که شمشیر از نیام کشیده و حمله کرده، خود این گناهش انجام داده است. بنابراین اگر دوزخ برود، لال تجری بل لل معصیه. جمع دوم فرموده اون این است که میگد اولی که میگد چوب و چماق دارد، کسانی که مقدمات را انجام بدن، مقدمات را انجام بدن. اما دومی که امروز خوندیم چوب و چماق نداره، اونهایی که اصلا مقدمات را انجام نداد، فقط فکر کرد، بعدن پشیمان شد. یه موقع فکر میکند، در خانه راه میفتد، چند قدمم میرود تا در مشروب خانه میرسد، برمیگردد. این اولیه. اما نه، تو خانه فکر کرد، بعد گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. این طایفه دومه. هازا جمع اون تبرعی شاهد نداره که. بنا شد که جمع ما جمع مع شاهد باشد. از جمع مهما امکن اولا من الکر، باید جمع مع شاهد باشه. خب هر دو جمع شیخ رو بگید. الجمع الاول، اولی طائفه اول، الجمع الاول کدومه؟ بله الجمع الاول طرف عاجز می شود، نمیتوند گناه کنه، این چوب و چماق، اما نه آگاهانه برگردد، این بار دوم میگه. جمع دوم، اولی مقدمات انجام میدهد، دومی اصلا مقدمات انجام نمیدهد. عرض کردم این جمع تبرعیست. جمع اولم که اشکار کردیم گفتیم این حدیث شاهد نیست، در این حدیث تجربی نیست، بلکه گناه. مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه، خب خیلی شاگردان خوبی تربیت کرده ایشان، حقی در حوزه نجف انصافا دارد و بر حوزه شیعه. ایشان می‌فرماید اولی که دیروز خوندیم چوب و چماق مال کسی است که قصد معصیت کند، یعنی واقعا کوزش شراب باشه، کوزش شراب باشد ولی نخورد. اولی که میگه چوب و چماق ازا قصد الاسیان، معصیت را قصد کند، یعنی اون کاسش پر از شراب باشه ولی نخورد. دومی در جایست که نه، کوزش پر از آبه، خیال میکند برای اینکه شرابه، این میگه گناه نداره. بنابراین روایات اولا را میزند جایی که قصد المعصیه، فارسی چیه؟ کاسش پر از شراب باشد ولی خب نخوره، اما قصد معصیت کرد. دومی نه، عرض کنم در واقع قصد معصیت نکرده، قصد آب کرده، خیال میکند بر اینکه خمره. این دو اشکال دارد. اولا سرور هر دو بزرگوار قصد معصیت کرده اند، هر دو میخواد شراب بخورد، هم این هم آن. خطا در تطبیق و الا هر دو قصد شراب خوردن کردن، این هم میخواد عرض کنم لبی را با شراب تر کند، اونم میخواد لبی را با شراب تر کند، هر دو قصد معصیت کرده. از این که یکی آب است دیگری خمر است، این خطا در تطبیقه و الا در قصد اینها مطلقیت نداره. ثانیاً اگر این جمع درست باشد، این روایاتی که امروز خوندیم همه‌اش، این روایاتی که امروز خوندیم همه‌اش مال تجری خواهد بود و این بعید است که این همه روایت متعرض تجری باشد، متعرض قسم دول نباشه. ظاهر روایات اطلاق دارد، هم تجری را میگیرد و هم قسم اول را میگیرد که واقعا کوزش پر از شراب بوده. اولا هر دو قصد معصیت کردن و سالگن اگر این جمع درست باشد، لازمش این است که روایات دوم فقط و فقط ناظر به تجری باشد و اطلاق روایات هر دو را میگیرد، خواه کوزش پر از شراب باشد یا کوزش پر از آب باشه. تمر کلامو فی الامر ثانی، امر اول چه بود؟ الامر الاول فی احکام القدر، الامر ثانی فی تجری. فردا یعنی فردای تحصیل شنبه، الامر الثالث فی اقسام القدر. شیخ اعلی الله مقامه اقسام قطع را واقعا آسان گفته، پنج تا. ولو زن را بیشتر کرده، قهر را کرد. ولو آیا خون در اینجا اقسام را برده بالا که غالبا در فقه ما مصداق نداره. ما ساجه به ساجه شیخ خواهیم رب اقسام قهر خمسه بشماریم. القطع طریقی، القطع الموضوعی، موضوعی هم طریقی و وصفی، و کل منهما تمام الموضوع و بعض الموضوع. قال علی علیه السلام و السلام در یه نامه به اشعث ابن قیس نوشت. تعبیر امام عینش اینه، عرض کنم خدمتون که این عملک لیس لک بتهمه. اشعث ابن قیس فرماندار حضرت بود در آذربایجان، استاندار اموال را حیف میل میکرد. نامه نوشت این عملک از این که استاندارید، وزیرید، وکیرید، لیس لک بتهمه، این قضای چرب و نرم تو نیست. ولکن نهو فی عنقک امانه، این امانت الله است که من به تو سپردم. و انک مسترعا لمن فوقک، باید تحت نظر مقام بالاتر باشد که من باشم، باید به حساب کتاب تو برسم. تعبیر جامعیش تمام حکیمان جهان جمع بشوند، جمله کامل تر از این بگن که یک وزیر، که یک وکیل، که یک مسئول بداند اونی که در دستشه قضای چرب و نرم اونیست که هر جوری دلش بخواد بخورد، هر جوری دلش بخواد انجام دهد. این امانت الله هست، امانت را باید حفظ کند تا به اهلش برسونه. واقعش این است که دیروز من یه خبری شنیدم، ناراحت شدم. جناب دانشجو وزیر آموزش عالی، مرد بسیار متدین، با فکر، با علاقه، یکی از خدمتهای بزرگی که در دانشگاه آزاد اسلامی کرد تفکیک جنسیتی بود، توانست تا حدی خلاصه اینها را از هم جدا کند در آن محلی که خلاصه مسئولیت دارد. قبلا هم مسئول دانشگاه علامه طباطبایی، او هم عالم بزرگواری بود، اون هم همین کار را انجام داده. ما الان در این کشور دچار بدحجابی و بیحجابی و بیعفتی هست. این بیعفتی ها سرچشمش در کنار همین مسئله است که دو جنس مخالف در کنار همان و دوران جوانی است، و در دوران جوانی مسئله جنسیت پرتلاشه. این را از هم جدا کرد. این دو بزرگوان این خدمت را کردن. متاسفانه اول کاری که این سرپرست انجام داده قبل از آمدن وزیر، این دو نفر را گرچین کرده. با دیگران کاری ندارد، با همین دو نفری که چنین خدمت اسلامی کردن. بنانست که دولتی بیاد همه را عوض کنه، ناصالح را بردارد، صالح راش بگذارد. اما اگر یک آدمی صالحه، دیگه صالح را بر نمیدارن. خلاصه اون چنان نیست که کشور تهمه دست وزرا باشد، دلش بخواد وزرا را، وکلا را، استاندارها را، بخشدارها را، همه را از در کشور عوض کنند. کشورت چهارچوبش در میاد. باید به همان وضع سابق باشد. قایت ما فی الباب، اگر ناصالح صالح بگذارد. عرض کنم اسلحه را چای ساله، اما اون چنان نیست که هر چی بخواد انجام بدهد. امیدوارم ان شاء الله جبران کنند. و السلام علیکم و رحمت الله.